اجمعین الى قیام یوم الدین.
بحث شد آقای حبیب پور نیستش
عبود رسم نیستش
بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم برای تبیین نظر حضرت امام رحمت الله علیه که ما میز رو به یک وحدت اعتباری و به یک میز اعتباری برمیگردونیم و منشأ این میز را هم سنخه میدانیم و در تصویر سنخه هم ما موضوع رو جامع موضوعات رو یا جامع محمولات رو جامع موضوعات رو هم تارتن به عنوان افرادی کلی و تارتن به عنوان اجزای کل میتونیم تصویر کنیم، کما اینکه میتونیم منشأ سنخه را به ربط برگردونیم. و البته ما در باب اجزای قضیه نظریه حضرت امام رو بحث میکنیم و که امام قائل به هویت در کجا و با چه خصوصیاتی، ولی علی مسلک المشهور هم که قائل به ربطیم، اینطوری نیست که حضرت امام ربط را مندک و فانی ببینه و لذا حتی با مسلک مشهور این اشکال وارده که نمیشه گفت سنخه امام قضیه در قضایا چون قضیه سه جزء دارد، نسبت و محمول و موضوع، نسبت مندک که محمول از شؤون موضوع پس به موضوع برمیگره. نخه، نسبت واقعیت تکوینیش اندکاک در اطراف داره، اما از نظر حضرت امام این واقعیت اندکاکی تکوینی مقصود اصلی و مقصود بالافهام و لذا خودش میتونه یکی از راه‌های سنخه و تشخیص مصانخت قضایا به حساب بیاد. اندل اقلا دعوا سر مصانختی است که ما در قضایا اندل اقلا داریم. بعد عرض کردیم این مطلب رو حضرت امام در تهذیب در بحث معانی حیات دارن. عرض کردیم ما از جزوه خودمون هم نگاه کردم دیدم که حضرت آقای فاضل استاد بزرگوارمون هم دو جا این مطلب رو مطرح کردن. یک جا در خلاصه نقد نظریه، یعنی در ذیل بیان اشکالات محقق خویی، حضرت آقای خویی در باب معانی حرفیه یه اشکالی به آخوند دارن که حالا خود اشکال فعلا کار نداریم، اما درس 52 ایشون 52 آقای فاضل که یک جا اینجا رسیدگی میکنن که طرف دوم اشکال این است که معانی حرفیه گاهی مقصود بالافاده هستن، مثلا در جملات خبری زیدون قائمون مطلب اصلی ارتباط قیام با زید است، نه اصل زید و نه اصل قیام، بلکه رابطه قیام و زید است که حالا نسبت هست یا این که خیر هویت هست بیان خواهیم کرد. این قشنگم به دو تا مطلب اشاره دارن و در اینجا شماره 52 دارن. اینجا در ذیل این مسئله اشکال محقق خویی رو با آخوند سعی کردن توضیح بدن و ضرب اشکال کنن. یک جا اینجا که مطلب خیلی خوب این نکته مطرح شده که مقصود بالافاده بودن معانی حرفیه منافاتی با اندکاکی بودن اونها نداره، یه جا هم رسمن آخر بحث معانی حرفی به عنوان آخرین نکته در درس 75 ایشون، آخرین نکته در باب معانی حرفیه، باز دارن گفته شد معنای حرفی واقعیت دارد اما واقعیت ضعیف و نیازمند به طرفه. البته یک نکته این ضعف را جبران میکنه و آن این که در مقام افاده و تفهیم و افهام غرض حرفی معنای حرفی است مستقلن در غرض از تکلم، هرچند در واقعیت ضعیف و خلاصه مندک باشن. خیلی تعابیر قشنگ و زیبایی رو هم ارائه میکنن، بعدم توضیح میدن. مثلا در جمله زیدون قائمون که هویت مختار ما بود، این باز ایشون میگه هویت هم در واقع یک جور معنای حرفیه و مندک. حالا در بحثا بعدا نظر میدیم که واقعا یک جور معنای حرفیه یا چیز دیگری یا هر چند، بعدا بحث میکنیم. این باز معنای حرفی بودن و حقوقیت گرفتاری درست میکنه که باز همون اشکالی رو وارد میکنه که خود ایشون در نقد معنای حرفی دارن. بازم این متاسفانه مال ضعف فلسفه است. انشاءالله بعدن که ما حقوقیت رو رسیدگی میکنیم میبینیم که حقوقیت دیگه چه صیغه‌ایه، بالاخره اگه معنای حرفی نیست چیه. خودش هم بعدن یه بحثی است که ما تو حکمت باید رسیدگی بهش بکنیم که این حقوقیت اگه ما گفتیم چیه، انشاءالله بحثش میکنه. امام وارد
نیست.
نه خواست توضیح بده به نظر خودش. بعدن توضیح میدن که بالاخره حقوقیت باشد یا معنای حرفی، بالاخره این معنای حرفی یعنی نسبت حکمیه به قول خودشون مقصود بالافهامه. ما انشاءالله بعدن وقتی که اون بحث ثبوت معنای در واقع همین بحث خودمون رو تو معقول به یه جایی رسوندیم، انشاءالله تکلیف مسئله هویت هم روشن میکنیم انشاءالله.
خب تکلیف فرانسه داره در زیر توضیح حرف امام بود.
من دیروز عرض کردم آدرس آقای فاضل رو به شما میدم،
منبع آقای فاضل رو.
بله الان خواستم منبعش رو بدم خدمتون. یعنی ما در واقع منبع مطلب آقای فاضل هم خواستیم بگیم که خود ایشون هم در فرمایشاتش مورد توجهشه. لیست‌ها رو دارم میدم. نه نکتم اینه که میخوام بگم کسانی که در بحث سمخ ورود کردن، بعضی ها اصلا متوجه این نکته نیستن که ما در قضیه هویت داریم یا نسبت یا یه معنای حرفی و ربطی. بعضی ها متوجهند، شاگردان اصولی حضرت امام، اما تعجبمون اینه که اینو تو مسئله سنخه تأثیر نمیدن. بعضی ها که اصلا توجه نمی کنن، وقتی میان اجزاء قضیه را رسیدگی می کنن، همه را می برن سر معنای نسبت حکمیه که یک معنای حرفی مونده که در اطراف داریم. اینطوری میگم، ما توقعمون اینه که این بزرگوارا اگر با مبانی اصولی حضرت امام آشنا باشد، اینا را اثر بدن که اولا امام قائل به هویت نه نسبت حکمیه اون معنای حرفی و ربطی که حالا بحثشو میگنیم، و ثانیا نسبت حکمیه را هم اگر قائل باشیم علا ماهو المشهور، امام در همون جا یه تبصره‌ای بر حرف مشهور میزنن که مقصود به افهامه و مقصود اصلیه، و چون مقصود اصلیه در مسئله سنخه نمیتونیم سری داد بزنیم که آقا این خلاصه مندک که در طرفینه و محمول از شؤون موضوعه، حتی قبل به امام نمیشه این حرف بزن. منتها حالا در زیل عبارت اصلاحی فاضل یه باز نکته این بود که خود این بعدا رسیدگی میشه که حالا ما اگر معنای حرفی رو رد کردیم و رفتیم سراغ هویت، دوباره هویت رو باید معنای حرفی معنا کنیم، خود دوباره خراب میشه کار. یعنی ما تازه داریم فرار میکنیم از دوباره ایشون یواشکی پریده سر معنای حرفی. هر دو جاش هم پریده. آره جالب اینه، هم در اون جلسه هم علیکم السلام و رحمت الله، هم در اون جلسه 53 بود، چند بود که عرض کردم 52 بود. بله خیلی با اونجا هم داره. حالا نسبت است یا اینکه خیر نسبت نیست هویت است که بیان خواهیم کرد، بالاخره این هر دو معنای حرفی هستن، زیرا هر دو نیاز به طرفین داره. این خیلی باز خراب میشه. حالا بعدن انشاءالله این رو تو تصویر هویت رسیدگی میکنیم بهش که اگر کسی خواست هویت امام رو بگه نباید بگه این هویت معنای حرفیه. اینا همش ریشه با ببینیم چی هست، بالاخره آخرش چی هست. حالا ما میفهمیم که نیستن، اما باید ریشه در جاد آخرش به کجا میخواد اینا برگرده. این خیلی خودش کاربره. خب اینا ضرورت این دقتهای حکمی مثل خود حضرت امامو کاملا نشون میده که حالا میدید. حالا ایها، پس ما دو تا فصل داریم، هر دو تا فصلمون خلاصه باید طی بشه تا تکلیف در واقع سنخه به معنای دقیق تر و تکلیف میز اعتباری و وحدت اعتباری معلوم بشه. این اول که دیروز مفصل یه توضیح بیم، آدرسی قرار بود بدیم، آدرس هاشو دادیم که دیگه خیالتون راحت باشه از آدرس ها. خب خدمت سرورانم، مسئله بعدی ورود کردیم تو مراتب بحث اولی از اصلیمون که ببینیم اجزاء قضیه از نظر امام چطورن. عرض کردیم برای ورود اون به اون مطلب یه بحث معقولی باید داشته باشیم، که در معقول و در فلسفه ما یک مطالبی اونجا مورد رسیدگی قرار گرفته در باب اثبات معنای رفتی و حرفی در خارج، که این مطلب از حضرت علامه طباطبایی بیان شد و استدلال علامه رو در یک جمله تقریبا یا دو جمله بیان کردیم و نقدی را که استاد بزرگوار شاگرد برجسته آقا از دعای مصباح وارد فرمودن اون نقد را هم گفتیم. اصل مطلب علامه این بود که اگر ما معقولات عشر و معقولات اولا را بپذیریم و اینها را دارای وجودات محمولی و وجودات نفسی بدانیم، هرگاه برای مقوله جوهر و مقوله کیف یک ارتباط واقعی تصویر کردیم، این ارتباط واقعی نیازمند به یه نحوه وجودی داره که او وجود باید وجود ربطی باشه، چون فرض کلام ما اینه که کیف وجود فی نفسه و وجود محمولی داره، جوهر وجود فی نفسه و وجود محمولی داره، و کیف و جوهر که دو تا واقعیتن و دو تا واقعیتن با وجودات فی نفسه و محمولی یک رابطه واقعی دارن، اون رابطه واقعی واقعیت دیگری است که به عین اون دو واقعیت موجوده. برهان ایشون اینه و این برهان خلاصه هیچ ربطی به مسئله قضیه نداره مگر کسی که بخواد این برهان خراب بکنه باید مقدماتش رو خراب بکنه. اگر کسی گفت کیف وجود فی نفسه و محمولی نداره، اگر کسی گفت جوهر وجود فی نفسه و محمولی نداره، اما اگر کسی گفت من یک وجود فی نفسه ای دارم برای جوهر، یک وجود فی نفسه ای دارم برای کیف، بعدم یه رابطه وجودی دارم بین کیف نفسانی که کیف واقعا و جوهر، یا یه رابطه واقعی دارم بین کیف محسوس و جوهر، کیف موجودون بله، جوهر موجودون بله، این وجود وجود محمولیه و طارد عدم از این ماهیت، رابطه واقعی بین کیف و جوهر را هم قبول دارم پس وجود رفتی دارم. عرض شد استاد بزرگوارمون هست آقای مصباح این مطلب رو بردن تو دعا و فضای قضیه، گفتم که نه استاد ما خلق کرده دو جا و دو جور هم خلق شده، یکی در ارتباط با وقتی که میرسیم به اجزاء قضیه ایشون فرمودن که الان بحث خودمون هم اینجاست، آقایان در آمدن گفتن که نه خیر قضیه نسبت نداره. چرا نسبت نداره؟ ایشون گفته چون در حلیه بسیطه ما دوتا واقعیت نداریم که یکی واقعیت موضوع باشه یکی واقعیت محمود، گفتن چون ما در اینجا دوتا واقعیت نداریم که یکی واقعیت موضوع باشه یکی واقعیت محمول، پس نمیتونیم بین این دوتا ربط داشته باشیم. ایشون میگه این چه حرفیه؟ این حرف این مربوط به واقعیته که شما در حل بسیط اینطوره، ما دعوامون سر قضیت به عنوان معقول ثانی منطقی، یا در سالبه شما میگید ما چون در خارج حکم نداریم، عدم حکمه، عدم حکم سلب و ربط، نه ربط و سلب، ربط سلب و ربط سلب و حکم نیست دیگه، سلب تحصیلیه به اصطلاح، خارجیت نداره، اما ربط و سلب در واقع حکمیست، ربطیست بین سر و یه چیز دیگری که معدوله میشه. خب میگه ایشون میگه حرفای ما میفهمیم، درست هم هست، اینا حرفای درستی ما رو واقعیت خارجی، چه ربطی به قضیه داره؟ قضیه قوامش به حکمه و بدون حکم ما قضیه نداریم. حکم هم متعلقش نه موضوع نه محمول نسبت حکمیه. اگر من گفتم قضیه قضیه است، قضیه حکم میخواد، متعلق حکم هم نسبت حکمیه است، تمام شد. پس شما حق ندارید این حرفا رو بزنید، اینا خلطه. فرمودن در او بحث اشتراک معنوی وجودم با شما همین اتفاق براتون افتاده. شما در بحث اشتراک معنوی وجود میایید میگید ما در واقع ملا صدرا گفته وجود مشترک معنویه بین وجودات محمولی. شما میایید اول اثبات میکنید که تو دو قضیه ما اصل داریم، پس تو خارج هم ربط طرفینی داریم. بعدم میگید تو خارج ربط طرفینی داریم، وجود مشترک معنوی بین اینا. ملا صدرا درباره وجود محمولی صحبت کرد، شما چرا توسعش دادید سر یه جای دیگه و اومدید استدلالتون اصلش این بود که اصل که داریم پس وجود ربطی داره؟ نه خیر، اصل جاش تو قضیه است که وجود موضوع دارم، وجود محمول دارم، ربطی به خارج نداره. تو خارج ممکنه من واقعا دو تا وجود نداشته باشم اما تو قضیه اصل داشته باشم. تو خارج من تو حل بسیطه وجود موضوع و وجود محمول دو واقعیت نیستن، یه واقعیتن. اما تو قضیه وجود موضوع یعنی الانسان، وجود محمول یعنی موجود، یه واقعیت، یه واقعیت اصل هم میخواد، رفت هم میخواد، حکم هم میخواد تا قضیه درست بشه. شما نمیتونید خلط کنید، خلاصه اینا خلطه. عرض کردیم که این فرمایش ایشون دو مقام، در دو مقام باید بررسی بشه. مقام اول ارتباط این فرمایش با برهان علامه است.
جمعی اشکالات ایشون نیست مقام دیگه، ایشون اشکالات دیگه هم داره،
اشکالات دیگه شما گفتم همه به همین برمیگردن. ایشون میگفت که شما وقتی میگید عاشق علی دروز گفتیم نماشو گوش نکردی ها؟
نه.
ببین اشکالات دیگه شما این بود، ایشون میگه وقتی شما عرض رو از مراتب جوهر میدانید، اینو من
گفتم، میخوام گارزم میشه
همه رو گفتم، نه همش اینو توضیح دادم، همه توضیح
اینا برمیگرده.
بله نه بازم همینه، ایشون میگه من که عرض رو از مراتب وجود جوهر میدانم آیا شیخ علی آقا، لذا در خارج دو واقعیت قائل نیستم که وجود محمولی داشته باشن تو خواب، اما در ذهن باز دو واقعیت قائلن، یکی وجود زید، یکی وجود قیام، یکی وجود ربط، و که ربط و قیام رو میکنم قائم، قضیه درست میکنم. پس عنایت بشه این باز برمیگره به همین مطلب، به خلط این که من نباید حکم واقع را به ذهن بدم، من تو واقع باید برم بحث کنم که آیا در واقع عرض یه واقعیت محمولی منحاز داره، جوهر یه واقعیت محمولی منحاز داره، بعد وجود که بعد یه ربط خارجی بخوام، یا عرض از مراتب وجود جوهره. میگه بنابر فرمایش خودتون آقای طباطبایی که خودتون مصری تو بیان میکنید یا آخوند ملا صدرا اینو نتیجه گیری میکنه، من عرض از مراتب جوهر میدونم تو خارج، وقتی عرض از مراتب جوهر دونستم دیگه نمیتونم بگم تو خارج دو واقعیت دارم، ندارم، اما میتونم بگم تو ذهن دو تا واقعیت دارم، وجود موضوع، وجود محمول.
عرض جوهر
از مراتب میدونم دیگه، میگه وقتی از مراتب بدونم دیگه دو تا وجود محمولی ندارم، وقتی دو تا وجود محمولی نداشتم استدلال شما تو خارج غلطه. بله همینو بحث کردم، شن دیگه همینه، و مراتب یعنی شؤون جوهر، نه همش همون از شؤونه، میگه عرض از شؤون جوهره و کیف از شؤون جوهره، کم از شؤون جوهره، و خلاصه وضعیت اینطوره که خلاصه مسئله مطلب به اینجا برمیگرده که ایشون اعتقاد داره ما خلاصه احکام واقع را باید سر جای خودش ببینیم، احکام قضیه را باید سر جای خودش بدونه. در اصلاح بحث شد که کسی هم نمیتونه بگه آقا خب باشه زن از مراتب واقعه، وقتی زن از مراتب واقعه به طور حالا که زن از مراتب واقعه پس بالاخره وجود رفعی در زن داری، ایشون میگه اینم به درد ما نمیخوره. ما دعوامون سر ذهن مقابل واقع بود، ما واقعیت مقابل ذهن و محل دعوا قرار دادیم. اگر شما واقعیت مقابل ذهن رو بخواد استدلال بکنید، اگه در ارتباط با اون حرفی دارید بیاید مطرح بکنید. شما خارجیت و واقعیت مطلقه به دردتون نمیخوره، شما واقعیت مقابل ذهن رو بیاید ثابت کنید. ما میگیم تو واقعیت مقابل ذهن که محل دعوامونه وجود محمولی نداری، وجود ربطی نداری، اشتراک معنوی هم مال واقعیت مقابل ذهنه. و در اشتراک معنوی هم خلاصه فرمایشه ایشون این بود که ما چیزی بیشتر از طرز عدم نداریم، یه چیزی واقعیت داره، موجود که میگیم این همین، یعنی معدوم نیست، بیش نمیاد، هیچ اتفاقی نمیاد، نه خلط واجب ممکن بیش بیاد، نه هیچ خلط دیگری. ما همین که معدوم نیست و میگیم موجود، هم برای همین واقعیت مقابل ذهن، بلا در ذهن کسی نیمده بگه و در ذهن ممتنعا هم موجود نیست، معلومات هم موجود هست. اینطوری اون دعوای ما سر واقعیت مقابل ذهنه. اگه حرفا هم بلدیم بزنیم که بگیم آقا ذهنم از مراتب واقعه، نه ما دعوامونو جا به جا نکنیم، ما در واقع با واقعیت خارجی کار داریم، خارج مقابل ذهن، و در خارج مقابل ذهن ما وجود ربطی نداریم مگر آن که شما بخواهید حکم ذهن و حکم خارج رو خلق کنید و حکم خارج رو به ذهن بدید، حکم ذهن رو به خارج بدید، اینطوری وجود ربطی درست کنید. اینو ما بلد نیستیم، اینا خمسه. ما معقول ثانی منطقی رو قائم میکنیم به حکم، حکم هم متعلق میخواد، متعلقش هم نسبت حکمی هست، موضوع محمول هم داره، اینا همیشه تو ذهن هستن، اما تو واقع گاهی وقتا هیچ کدومشون نیست، یه چیز بیشتر نیست، همش ساخته ذهن، ساخته ذهن. تو واقع یه طوره، ذهن یه طوره. چرا اینا رو با هم قاطی میکنیم؟ نه باید اینا رو با هم قاطی بکنیم،
شما هم که قائل به ربط شدید قاطی،
همش قاطی کردن اینا. بله ما ربط یک طرفه را براتون، ما ربط یک طرفه را براتون ثابت میکنیم، اونم در مقابل، اونم در خارج و مقابل ذهن. چطور ربط یک طرفه را براتون ثابت میکنیم؟ اونم از طریق اصالت به معنای چهارمش، نه از طریق معقولات ثانیه فلسفی. هیچ، یعنی ایشون انصافا این حرفاش تامه، یعنی تو سیستم خودش خیلی مرتب. ما وقتی اصالت الوجود رو درست کردیم، نه برای خود وجود واقعیت عینی خارجی قائل شدیم، بعد گفتیم جعل به وجود خورده میشه یک عین ربطی تو خارج، این هیچ ربطی به قضیه دیگه نداره، این در واقع مربوط به بفرمایید خارج مقابل ذهن. بعدم خیلی قشنگ میگه لذا حمل حقیقت و رقیقت هم مسامحت، میگه نگیدش حمل، هم مال ذهنه. شما اگر گفتید رقیقه و حقیقه دو مرتبه واقعیتن و حقیقت مشرف بر رقیقه است و واقعیت او رو داره، دیگه هم ندارید. حالا دیگه خوب که بیام حقش ادا بکنیم، میگه شما باید یاد بگیرید ذهنتون
اصطلاح بردازی
نکنید، یعنی بعد این اصطلاحات رهزن ذهن نشن. حکم واقع حکم واقع، حکم ذهن حکم ذهن، قضیه قضیه است، فلان فلان. در ارتباط با خب این تصویری بود که ما از فرمایشات ایشون ارائه کردیم و سعی کردیم خوب تو محکم حقش واقعا ادا بشه، و به نظر ما بسیاری از اشکالاتی که اینجا گرفته میشه از دقت نکردن در کنه فرمایش ایشون. این که من بیام بگم عرض کردم ذهن از مراتب واقعیشون رفت، یه کاری دیگه بحث من ندارم، شون دون اصلا یه حرفا نمیزنم. این که من بیام بگم نمیدونم ایشون میگه من دارم یه حرفی میزنم بر اساس فعلا تو بحث مشترک معنوی بودن مفهوم وجود، و مفهوم موجود، من میخوام یه حرفی بزنم قبل از اصالت الوجود درباره واقعیت های خارج از ذهن و بگم اینها همه موجودن، یعنی تارد عدم بسلام و مفهوم وجود یا موجود معقول ثانیه فلسفیه، منشه انتظارش هم ترد عدمه و سلام. این هم ملا صدرا برای واقعیت های عینی خارجی گفته. حال اونو بحث، اون سر جای خودش، اونم اگه خواستیم ایشون میگه اونم میتونیم براتون حل کنیم، اگه خواستید اونم براتون درست میکنیم، قابل درست کردن تو بحث اصالت الوجود. الان خود این مدعا تفسیر بشه، خیلی مطلب اینجا باز هست، میشه همه رو تو بحث اصالت الوجود درست کرد و حرف نهایی که ما بعدن از زبان ایشون خواهیم زد اونا رو ممکنه درست کنه. لذا کمان که در بحث موجود لذا در بحث سر جای خودش اینا رو رسیدگی میکنیم انشاءالله. حالا بحث های حکمت کنم، کل حکمت اینجا، کل حکمت رو بگیم اینجا، نه نمیگیم، یقین بدونید این بحث عرض ذاتی که ما اونجا بهتون گفتیم ته فرمایش ایشون یه چیز دیگه است و گیری داره ایشون و موندیم انشاءالله تو مسئله حکمت این گیر رو حل کنیم انشاءالله. سر جای خودش هم اینا رو بررسی میکنیم، ایشون همه رو درست میکنه. بله، اصالت به معنای نوع چهارم هم تو آموزش فلسفه گفته، تو خود تعلیقه هم گفته و مشکلم نداره. الا ایها حتی آقای مصباح فرمایشش تمام شد، وارد بررسیش بشید. عرض کردیم فرمایش ایشون رو باید در دو بخش بررسی کرد. بخش اول اصراری است که ایشون در تبیین فرمایش استادشون هست علامه دارن. آقایش دارم این بخش ها رو دقت بکنید با. بخش اول اصراری است که در تبیین فرمایش استادشون علامه دارن که استاد من حضرت علامه طباطبایی میخوان از طریق اجزاء قضیه به واقع برسن. به نظر ما این فرمایش ناتمام ناتمام. این فرمایش ناتمام به خاطر آنکه فرمایش حضرت علامه طباطبایی درباره محکی یک قضیه است، نه خود قضیه. و فرمایش علامه طباطبایی درباره محکی یک قضیه مانند فرمایش حضرت امام متفرع بر قبول وجودات محمولی و وجود نفسی ماهیات. ما فرمایش از داغا رو باید ابتدا توی این فضا این نقطه شو رسیدگی بکنیم که الان میخوام شروع بکنیم و نشونم بدیم که عباراتی که من نشون دادم شو دیگه بذارم برای حکمت، فقط حرفامو میزنم میرم، چون اینجا الان بحث حکمت ندارم که بخوام بیام عبارت خونی کنم. ما مصریم به این که حتی علامه طباطبایی برهانش اینه که طبیعت وجود ربطی ربط دو واقعیت و دو واقعیت در هر وعایی که تصویر بشن ربط بین اون دو واقعیت اگر واقعیت داشته باشه وجود ربطی میخواد. اگر کسی سقراطیان بخواهد این مطلب رو نقاش کنه این کبرا خراب نمیشه. مثلا کسی سقراطیان بیاد بگه من اضافه را معقول ثانی فلسفی میدونم، نبود نه معقول اولا، میگیم بسیار. مثلا سقراطیان بیاد بگه من مقوله کم را یا عرض تحلیلی میدانم در بخشی از قسمتهاش یا معقول ثانی فلسفی میدانم در عدد مثلا. ایشون بعدن که مقوله کم رو تجزیه تحلیل میکنن، کم را در باب مثلا کمیت هندسی و کم به متصل به شکل عرض تحلیلی تصویر میکنن و یه نزاع سقراطی بسیار خوبی هم هست. مقولات سبعه نسبیه را ایشون مطلقا معقول ثانی فلسفی میدونن. رسیدگی به این اصل جای خودش باید انجام بشه، دعوای سقراطی هم حالا نداریم. اگر کسی مقولات سبعه نسبیه را معقول ثانی فلسفی دیدن، خودی ما دوتا واقعیت نداریم، دوتا وجود فی نفسه نداریم، دوتا وجود محمولی نداریم که بخوام از ربطشون صحبت کنم. ما تصویر از اول تردید اینو هیچ مشکل نداره. منتها ما سوال، بله اگر ایشون توفیق پیدا میکرد همه معقولات اولا را به معقول ثانی فلسفی برگردونه، فلهو ان یقال که این حرف شما حرف بی ثمری است. ولی اون موقع چون کبرای بی مصداقیه فایده نداره، ولی وقتی که استاد بزرگوار و عظیم الشأن ما از آیت الله مصباح در کیف محسوس که من عمدن دیروز مثال کیف زدم قائل میشه به این که کیف محسوس عرض خارجیه، اینها عبارت ایشون رو داریم در آموزش فلسفه، صریح عبارت ایشون در کیف محسوس، ایشون فتوا میده کیف نفسانی و کیف محسوس از اعراض خارجی شماره 13 صفحه 215 در جنبندی یکی از درس ها، و کمیت متصل و کیف محسوس بان از عوارض تحلیلی و سایر اقسام مقولات عرضی از مفاهیم اعتباری و انتزاعی هستند. ما سوال اون دقیقا در مورد شماره 13 ایشون، ایشون صفحه 215 آموزش فلسفه جلد 2 در درس در جنبندی درس 48م که 48م مقوله کیف رو رسیدگی میکنن، بعد تو جنبندی کل مقولات عرش رو دستبندی میکنن. سوال ما دقیقا اینه، کیف نفسانی و کیف محسوس از اعراض خارجی هستن. بعدم خودتون توضیح میدم خیلی مفصلم قشنگ، شماره 15 هم دارم، کیف محسوس و کیف نفسانی عرض خارجی هستن، کمیت متصل عرض تحلیلیه، بقیه معقول ثانیه. خود ایشون توضیح میده خیلی قشنگ، اعراض تحلیلی از شؤون وجود جوهره، شأنن یک که یک جعل بسیط با آنها و موضوعاتشان تعلق میگیرن، اعراض خارجی وجود عرضی ویژه ای دارن که متعلق جعل تألیفی میباشن، و اما عدد و مقولات نسبی جعل حقیقی ندارن چون معقول ثانی فلسفی هست، خواه بسیط فرض شود خواه تألیف. ما دقیقا عرض نمیم، میگیم شما 7 مقوله که مقولات نسبیه باشند رو معقول ثانی دیدید، هیچ متعلق جعل نیست. گفتید نیستن، کم به منفصل یعنی عدد رو هم معقول ثانی دیدید گفتید متعلق جعل نیست، کم متصل که عرض تحلیلیه از نظر شما، که تازه بعد اونم یه نکته ای داریم اونم عرض میکنم، اون درباره رابطه ای بق با شؤون جوهر بودن عرضه، اونو بعد بحث میکنیم، حالا نه خیلی زیاد کدی میدیم تو حکمت اینو بعد رسیده میکنیم. اما وقتی شما میگید کم منفصل چیز کیف محسوس و کیف نفسانی عرض خارجی هست و جعلشون جعل تألیفیه، یعنی وجود ربطی را قبول کرد. خودتون وقتی اصرار میکنید به این که کیف نفسانی و کیف محسوس واقعیت خارجی دارن، بعدم تصریح میکنن اونجا، تو عبارتاشون حتما مراجعه بکنید که جلسه بعد با ذهنیت کاملتری مراجعه بفرمایید به مطالب ایشون، مفصل وقتی توضیح میدن بله اعراض تحلیلی در توضیحات صفحه 213 مانند کمیات متصل به کیفیات آنها وجود منحازی از وجود موضوعاتشان ندارن، خیلی حرفه و تازه حرف ناتمامیه به نظر ما. ما بعدا میگیم همه اعراض از شؤون جوهر هم به دلیل وجود ربطی با اون شؤون جوهر بودن یه چیز دیگری بار دیگری داره، و تنها تا این گونه اعراض را باید از شؤون وجود جوهر به حساب آورد که با موضوع خود متعلق یک جعل بسیط هستند، اما اعراض خارجی مانند کیفیات نفسانی، تو متن فقط کیفیت نفسانی رو میگه، چون وجود اعراض خارجی کیف نفسانی مسلمه در واقع. اما در جمع بندی کیف مخصوص هم میگه، علتی هم که کیف مخصوص و از کیف نفسانی حالا اومدم خدمتتون اومدم، علتی که کیف نفسانی از کیف مخصوص جدا میکنه چون علم در کیفیات مخصوص الان شاکه. کیفیات مخصوص مثل زبری و سختی و نمیدونم اینا اینها نه در واقع کیفیات ثانویه علمی هم اول، ولی واقعا کیف نفسانی وجودش مسلم اعراض خارجی هم. اینها متعلق جعل تعریفی هست. ما عرضمون اینه اگر شما برای اینها یک وجود محمولی درست کردید، گفتید کیف یه وجوده، جوهر یه وجوده، ربط اینها و ارتباط وجودی اینها که تحت عنوان جعل تعلیفیه، این وجود ربطی داره، پس هیچ عدقی در فرمایششون نبوده. آقای حبیب‌پور که دیروز فرمودید عدقه، نتیجه این که پس ما فرمایش ایشونو از این جهت که برهان وجود ربطی بخواد برگرده به بحث معقول قضیه قبول نداریم.
خودشون
چطور حل میکنه؟ نمیدونیم. سوال ما اینه، ما الان نمیفهمیم. ما در واقع گرفتاریمون دقیقاً اینه که فرمایش
ایشون،
بله ما دقیقاً گرفتاریمون اینه که فرمایش ایشون رو ما برهان استادشون علامه این قول که آقا این برهان شماست، برهان امامه نه برهان علامه. علامه چی؟ شاید علامه اینطور نگفته باشه. ما باید عبارتی هم یه نشونیتون بدیم که آقا یه تیکه عبارت کوچیکی بخونیم که معلوم بشه عبارت استدلال حضرت علامه اینه که من هر جا وجودات محمولی رو پذیرفتم و ربط واقعی در هر به آیی چه ذهن چه خارج و وجود. بعد انشاءالله بر اساس این فرمایش سوالی برامون پیش میاد، خواهش میکنم دقت کنیم که پس چطور امام در معقوله هم ربط رو انکار کرد
و من
حالا این مطلب مقدمه کل بحث درست میکنه درست. چطور امام هم تو محکی هم تو معقوله اینو چیز کرده؟ عبارت علامه رو بخوانیم بعد نشون بدیم که استدلال علامه اصلا ربطی به مسئله قضیه به ما یا قضیه نداره، یک استدلال متقن روشنه. اگر هم حتی آقای مصباح میتونست سقرویان معقولات اولا را همه را خراب بکنه بازم اشکال نداشت، اما خب گرفتاری اینه که بالاخره ایشون جعل تعلیفی را و ربط وجودی و ربط واقعی کیف مخصوص و کیف نفسانی را با جوهر نفسانی و جوهر جسمانی قبول کرده، گفته کیف نفسانی با جوهر نفسانی ارتباط داره، کیف مخصوص با جوهر جسمانی ارتباط داره، این دوتا نو کیف ولو عنوان کیف هم معقول معقوله نباشه، خود عنوان کیف هم باطل باشه، یه نوع کیفه یه نوع کیفه، وجود خارجی دارن، جعل تعلیفی دارن، دو تا موجود فی نفسه، وجود ربطی براشون ثابت میشه، برهان وجود ربطی اینه و این ربطی به قضیه و با خود حدود و سقور قضیه نداره.
اگه قرار